حالا که مادران غزه همان ساعت تولد به جای اذان و اقامه در گوش نوزادانشان تلقین می‌خوانند و مرگ با توپ‌های جنگی همبازی کودکان فلسطین شده است، می‌خواهم نام من را هم در سیاهی سربازان جبهه مقاومت بنویسید. بنویسید من هم سربازی قسم خورده ام که به یاری خدا پشت به دشمن نخواهد کرد. وصیت کرده ام از زیر قرآن که رد شدم کسی پشت سرم آب نریزد، و دعا کنی که این سرباز کوچک راه رفته را باز نگردد. ما از کشته شدن نمی ترسیم، ولی از ارتجاع چرا؟ حالا من هم یک سربازم، قرآن را باز می کنم و به نیت جهاد استخاره می کنم. نون والقلم و ما یسترون. من سرباز مسلحی هستم که باید خشابم را از کلماتی که هیچگاه تمام نمی شوند پر کنم. شعر لجمن من است، لبه جلوی منطقه نبرد من، و من مصرع به مصرع سنگر می سازم و کودکان فلسطینی را به پناهگاه غزل می برم. مثنویم را حماسی تر از شاهنامه می سرایم و بیت به بیت خانه های غزه را تا جایی که دستشان به عرش برسد بالا می برم. ای کاش از این به بعد در حیات خانه های فلسطین به جای زیتون نخل بکارند. جمله ها را از اعماق وجودم، از سیلوی انبار موشک‌های جنگی بیرون می‌کشم و خرج پرتابش را به اندازه این که به تل‌آویو برسد تنظیم می‌کنم. می‌دانم برد کلمات کم نیست و قدرت انهدامش آنقدری هست که صهیونیست را دوپاره کند. صهیون نیست، نیست و نابود باشد هر کسی که خواب کودکان را آشفته می خواهد. حماس با حماسه جناس ناقصند و به امید حق محور مقاومت این تجانس را کامل خواهد کرد. شنیدم که نصرالله من الله وعده فتح قریب داده است، و مگر وعده الهی تخلف می‌پذیرد؟ ما یهود را با نمرود قافیه نکرده ایم، اینها خودشان از ازل قافیه بودند. و عجیب نیست که هنوز نفهمیدند آتش ابراهیم را نمی سوزاند. کاش یکی به صهیونیست‌ها بگوید که بمب‌های فسفوری شما از آتش نمرود شعله ورتر نیست، و خدای ما نور هم همان اله ابراهیم و اسماعیل است. ولی شک نکنید وقتش که برسد دقیقا رأس همان ساعت و ثانیه، خدای کودکان بی‌پناه فلسطین، این موساهای کوچک خفته در تابوت، در نیل خون شهیدان غرقتان خواهد کرد که انا معیه ربی.
شعر و صدای شاعر مصعب یحیایی رو گوش کردید. با توجه به سطرهایش به نظر می رسید که پیش از واقعی شهادت سید حسن نصرالله این شعر رو به سرودن، و همچنان با شما هستیم در کنکاش میان سطرهای ادبیات پایداری. در ویژه برنامه امروز از شما پرسیدیم که کدام یک از شاعران مقاومت که براتون نام میبرم ملیت لبنانی داره و صاحب دیوان شعر ملهمت الحسین هست. یک نزار قبانی، دو جورج شکور و سه محمود درویش. برای پاسخ به این پرسش میتونید با ما تماس بگیرید با دو شماره تلفن، یا اینکه برای ما پیامک بفرستید. شماره تلفن ما این دو هستند: 220-485 و 220-588-20. شماره پیامک ما هم هست 30558. ۹۱۲۴۲ شماره پایانی 52 گفتن که سلام و درود و خدا قوت، جورج شکور پاسخ پرسش شما هست. شنونده دیگری هم گزینه اول رو به عنوان پاسخ معرفی کردن. همچنان سپاسگزاریم از شما، با شما هم هستیم، میتونید همچنان در بخش پرسش ویژه برنامه ما با همون همراه باشید. ویژه برنامه شرح درد اشتیاق رو از گروه ادب و هنر شبکه رادیویی فرهنگ تقدیم شما میکنیم. رمان جنجالی ادنیا شبلی نویسنده فلسطینی منتشر شد. این رمان در سال 2017 به عربی منتشر شده و در سال 2020 به انگلیسی ترجمه و به مرحله نهایی جایزه کتاب ملی در بخش ترجمه و جایزه بین‌المللی بوکر راه پیدا کرد و تونست یک جایزه دیگر برای ترجمه آلمانی رو از آن خودش بکنه. این کتاب توسط خانم سارا مصطفی‌پور هم ترجمه شده که این دم همراه ما هستن و میتونیم درباره این کتاب، روند ترجمهش و آنچه در داستان اتفاق میفته باشون گفتگو کنیم. درود بر شما خانم مصطفی‌پور، بسیار خوش آمدید به ویژه برنامه ما.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و تمام مخاطبین رادیو فرهنگ، در خدمت هم.
سپاسگزارم از شما. در مورد رمان نکته جزئی برامون صحبت کنید. چه شد که به سراغ این کتاب رفتید؟ کمی در مورد ساختار این رمان برامون حرف بزنید و جریان هایی که پیرامون خودش ایجاد کرده در ایران و جهان.
رمان نکته جزئی که به قلم خانم عدنی شبلی نوشته شده در سال 2017 و ترجمه انگلیسیش هم سال 2020 به قلم خانم الیزابت شکت به خوبی انجام شده که توسط بنیادهای مختلف و جوایز ادبی و کانونهای مهم فرهنگی تونست جایزه های مهمی رو به خودش اختصاص بده.
2018 چیز شد؟ ترجمه انگلیسیش اومد؟
ترجمه انگلیسیش سال 2020
اومده. آها، خب پس درست
شد. و خود کتاب سال 2017
به عربی منتشر شده.
به زبان عربی که البته به زبانهای خیلی زیادی ترجمه شده، حتی به زبان کره‌ای، و خیلی بحث برانگیز شد و خیلی رمان جنجالی بود. در طول سالهایی هم که از نوشتن این رمان توسط نویسندش میگذره. ولی موقعی من با کتاب آشنا شدم که هنوز اتفاقات جاری فلسطین و اسرائیل نبود، یعنی حتی طوفان الاقصا اینا هم نبود، و من در همین حین که داشتم به خاطر علاقه‌ای که به تاریخ منطقه دارم و اتفاقات روز و جریان‌های سیاسی به خصوص بعد از جنگ جهانی دوم، با کتاب نکته جزئی آشنا شدم و اصلا به عنوان یک مخاطب نه به عنوان یک مترجم شروع به مطالعه کردم و بسیار نظرم رو جلب کرد. تصمیم گرفتم که به ترجمهش بپردازم و کار سختی بود، گرچه رمان موجز و کوتاهی هستش، اما ترجمه اثر کار سختی بود.
چرا؟ ترجمه از عربی به فارسی کردین یا از انگلیسی به فارسی؟
من ترجمه رو از نسخه انگلیسیش ترجمه کردم به زبان فارسی، ولی چون خانم عدنی شبلی خودشون معتقدن رمانشون رمانیه با محوریت زبان و زبان موضوعیت داره و خیلی حساس هستن تو انتخاب کلمات، به این جهت ترجمهش با دقت و وسواس خیلی زیادی بر من همراه بود. حتی من نسخه ترکی استانبولی اثر رو هم داشتم و با اون هم مطابقت دادم کارم رو، چون به اون زبان هم مسلط هستم. از روی هر دوتا نسخه، نسخه نهایی در اومد و نشر محترم ققنوس قبول کردن که کتاب رو چاپ کنن. سال در واقع پارسال کتاب چاپ شد، اواخر پارسال بود و استقبال خیلی خوبی شد. نکته جزئی با وقایع روز فلسطین همراه شد بعد ترجمه البته، و باعث شد هر کسی که به نحوی اون بشریت و انسانیتش در واقع با اتفاقایی که میبینه از پلتفرم‌های مختلف به درد میاد همراه کتاب باشه. میتونم بگم نکته جزئی یه تیزر خیلی کوتاه از وقایعی که از این فیلم بلندی که هر روز و بیش از 70 ساله که در یک کشور اشغالی مثل فلسطین داره اتفاق میفته.
بسیار خوب. جریان هایی که اطراف این کتاب رخ داد مربوط به درون مایه داستان میشه؟ نه اینکه حالا اون اتفاق در داستان رخ داده، باستاب بیرونیش که کنکاش کنن ببینن ماجرا چه بوده و اینها؟ آره؟
ببینید، کتاب در بستر جنگ نوشته شده اما به جنگ نمی پردازه. مثل یک پیش زمینه یه که وقایع در بستر جنگ در واقع رخ میدن. ما از آسیب‌های فیزیکی و روانی جنگ بیشتر خبردار
در واقع
میشه.
وضعیت جنگه، اما به قول شما در کنارهای جنگ اتفاق رخ میده و به اون برمیخته.
بله،
میشه.
بله، داستانیه بسیار. که شالودش بر اساس رخداد واقعی هسته در بخش اول رمان و البته از این دست اتفاقا خوب کم نیستن. یعنی
خب پرسش هم دقیقا همین بود، این فضاهایی که اطراف کتاب ایجاد شد در مورد همین رویداد واقعی بود، درسته؟
بله همینطوره.
بسیار خوب، بسیار خوب. چون اون سمت هم ادعایی از این شکل داشتن، فکر میکنم در مقابل این ماجرا قرار گرفت و کلی هم حرف و حدیث ایجاد کرد. آقا خیلی بله. سپاسگزاریم از شما خانم که در این گفتگو با من همراه بودی. رمان خوانده شده، یعنی نقد گرفتین؟ جلسه رونمایی برگزار شد سال گذشته، کسی صحبت کرد در موردش؟
ما انتهای سال گذشته، در واقع اواخر سال گذشته بود که کتاب چاپ شد و بیشتر توضیح و
فکر کنم روزها خونده بشه کتاب به هر
انجام دادیم. بله، منتقدای خیلی زیادی تو روزنامه‌های مختلف نقد ازش نوشتن.
بسیار.
و از طرف حالا صاحب نظرها که من باشون در ارتباطم یا خبرشون به گوشم میرسه، انتقادهای غالبا خوب و انسانی و بی‌طرفانه ای شده، ولی خب مثل هر کتاب دیگه ای نقد منفی هم داشته و من بالاخره با انتخاب این کتاب آماده شنیدن هر جور انتقادی بودم و میپذیرم. هر کس هر انتقادی که داشته باشه میپذیرم، البته به عنوان مترجم اثر.
طبعا دیگه. بله. خیلی متشکرم از شما که در این گفتگو با من همراه بودید. براتون آرزوی تندرستی میکنم و شما رو به خدا میسپارم. خدا نگهدارتون.
من هم از شما متشکرم و خداحافظی میکنم با
بدرود.
شما
خداحافظ.
خدا نگهدار. از برگ زیتون خون میچکد خون، ای داغ دیری، ای رنج های تور سینی، ای زخم های دیر یار،
از شب تو لحظم دیار قدس هم پای جلو
این نغمه ها و نواها رو به نشان روشن حماسه از ویژه برنامه شرح درد اشتیاق تقدیم شما میکنیم. از یک شنبه مفصل به مدت 2 ساعت با کنکاش در ادبیات مقاومت و ادب پایداری با شما همراه بودیم. تا جمعه هم این جستجو رو ادامه خواهیم داد و از زوایا و خفایای ادبیات مقاومت و شاعران، نویسندگان و داستان نویسانی که در این گونه ادبی قلم میزنند و میاندیشند با شما سخن ساز خواهیم کرد. در مورد رمان خانم عدنی شبلی با شما به صحبت کردیم و با مترجمش، اما از جمله آثاری از این دست، اگه بخوایم از سمت شعر بکوچیم به جهان داستان، بعد از کتاب وصول یاد کنم، خاطرات ام یاسر، همسر سید عباس موسوی که عبدالقدوس امین این کتاب رو نوشته. سید عباس موسوی روحانی شیعه لبنانی و دبیر کل سابق حزب الله لبنان بود که در 16 فوریه 1992 بر اثر حمله بالگردهای اسرائیلی همراه همسر و فرزندش به شهادت رسیدند. بخشی از اثر وصول رو بشنویم.
ام یاسر سنگ صبور قصه ها و درد های سید بود.
خیلی پوزش میخوام که در پخش بخشی از صدای اثر وصول دچار مشکل شدیم. تلاش میکنیم که بتونیم این صدا رو خیلی خوب و شفاف به نظر شما برسانیم.
ام یاسر سنگ صبور قصه ها و درد های سید بود و می دید که چگونه دغدغه شاگردانش در نجف را دارد و برای آنها که وقتشان در نبود او تلف می شود اندوهگین است. سید می دانست شاگردانش چقدر به او نیاز دارند، اما هیچ کس نمی توانست بگوید چه زمانی نجف به وضعیت گذشته برخواهد گشت تا آنها بار دیگر به کلاس و درس برگردند. سید به تأسیس حوزه‌ای مثل حوزه علمیه نجف می‌اندیشید، جایی که شاگردانش را گرد هم جمع کند و حال و هوای نجف را زنده کند. تصمیمش را گرفته بود و پیش روی خود راهی جز این نمی‌دید. باید فکری برای مکان حوزه می‌کرد. گزینه‌های مختلف را بررسی و با یکدیگر مقایسه کرد. در جنوب اوضاع امنیتی مناسب نبود. بیروت نیز مشکلات امنیتی و سیاسی خاص خود را داشت. فقط به البک باقی می ماند که اوضاع آرام و باثباتی را می گذرند. برای همین به البک به عنوان تنها نامزد تأسیس حوزه مطرح شد. ام یاسر مشکل خاصی با انتقال به البک و سکونت در آن نداشت، به ویژه اینکه این شهر به فاصله کمی با روستا و زادگاه او یعنی نبی شیس قرار داشت. چقدر خوب بود که گوشه از خاطرات نجف در به البک احیا شود. سهام از اینکه سید چنین تصمیمی داشت خوشحال بود. ابتدا به دنبال جایی برای ساختمان حوزه گشتند. مکان سکونت خودشان چندان مهم نبود. از نظر ام یاسر و سید هر جا عقل انسان آرامش و سکون پیدا کند، جسم نیز در آن آرام خواهد گرفت. خانه آنجایی است که انسان را به خدا برساند. آیا در نجف احساس خوشبختی نمی کرد؟ ام یاسر غربت حقیقی را در غربت روح و دوری از خدا می دانست و این را با همه وجود لمس کرده بود. در تمام سالهایی که در نجف زیسته بود، حس کسی را داشت که در وطن خودش باشد. برای همین هم وقتی نجف را ترک کرد، مانند کسی که در فراق زادگاهش گریه کند، اشک ریخت. ام یاسر هر جا مستقر می شد، آنجا را تبدیل به وطن می کرد. به هر جا وارد می شد، در جستجوی نزدیکترین راه به سوی پروردگار بود. برای او وطن جایی بود که در آن پلی به سمت خدا کشیده شده باشد. وطن جایی است که سلطان قلبش سید عباس در آن سکونت داشته باشد. فرقی نمی کند کجای دنیا، بلبک یا هر جای دیگر، مهم نیست. هر جا سید عباس باشد، آنجا بوی وطن می دهد، بوی تقرب.
بخشی از کتاب وصول رو شنیدید. خاطرات ام یاسر، همسر سید عباس موسوی، که عبدالقدوس امین نوشته، با این توضیح که سید عباس موسوی روحانی شیعه لبنانی و دبیرکل اسبق حزب الله لبنان بود. نغمه ها و نواها رو به نشان روشن سوگ و حماسه تو امان از ویژه برنامه شرح درد اشتیاق تقدیم شما شنوندگان عزیز و ارجمند میکنیم، چون که در بخشی از صحبت ها از یک شنبه تا به دقیقه اکنون اشاره کردم، ادبیات پایداری و مقاومت منحصر مثلا به ادبیات ایران یا ادبیات عرب نمیشه و آزادگان جهان در هر کجا که دلشون برای آزادگی ستیز با ظلم و ظالم میتپه، دست بردن به جهان ادبیات و اثری رو خلق کردن که میشه اون رو در منظومه بزرگ ادبیات پایداری تأویل و تفسیر کرد. در بخش پیش رو شعر یکی از شاعران هندوستان رو براتون میخونم، ترجمه پارسیش رو. ای بت هفت شاخ، ای درخت هفت شاخه، فردا تیرهایی را که در دلم فرو کرده ای بیرون می کشم، از هر تیری تبری می سازم شایسته دست فرزندان ابراهیم. از خون زخمهایم چند کیسه خون میفرستم به بیمارستانهای غزه و از اشک چشمانم سرم میسازم. بگذار از زخمم خون بچکد، آنقدر خون در رگهای من نیست که آتش تو را فرو بنشاند. آری، اما زهری در مغز استخوانم دارم که جام تو را پر خواهد کرد. ویژه برنامه شرح درد اشتیاق رو تا روز جمعه تقدیم شما میکنیم از حوالی ساعت 15 تا 17 به مدت 2 ساعت با کنکاش در ادبیات مقاومت کنار توجه و تحمل شما خواهیم بود. پرسش برنامه رو هم در همین زاویه طرح کردیم با این مضمون که کدام یک از شاعران مقاومت که نام میبرم ملیتی لبنانی دارند و صاحب دیوان شعر مرحمت الحسین هستند؟ 1 نزار قبانی، 2 جورج شکور و 3 محمود درویش.
جواب سوال گزینه 3 محمود عباس که مرتضی هم از چالوس.
خب گمانم منظورتون محمود درویش بود و نام رئیس تشکیلات خودگردان رو بردید، ولی محمود درویش از شاعران بزرگ ادبیات عرب جهان به تعبیری محسوب میشه. سپاسگزارم از همه عزیزان که با هم تماس گرفتید، برامون پیامک فرستادید. بریم به سمت سوی پیامک ها. آقای محمد شارعی از قم گزینه 2 رو معرفی کردن، مرضیه بلاغی هم گزینه 2 رو معرفی کردند و شماره 91850 شماره پایانی 09 که خودشون رو معرفی نکردن، گزینه شماره 3 محمود درویش رو به عنوان پاسخ برای ما ارسال کردند.